أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه شما سروران گرامی، مهمانان صبحانه با معرفت. ما به حکمت 120 نهج البلاغه شریف رسیدیم. در حکمت 120 فردی از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره قریش و حالات و روانشناسی اونها سوال میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد هر یک از سه قبیله مشهور، هر یک از سه طایفه مشهور قریش نکاتی رو بیان میکنن که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. سؤال علیه السلام عن قریش، درباره قریش از حضرت پرسیده شد. فقال اما بنو مخزوم، سه طایفه قبیله قریش، یکی بنی مخزوم است، یکی بنی عبد شمس و دیگری هم بنی هاشم. حضرت شروع میکنن از بنی مخزوم. اما بنو مخزوم فریحانت قریش، بنی مخزوم گلهای خوشبوی قریش هستند. یعنی چی؟ حضرت بفهمد نحب و حدیث رجالهم، ما هم صحبتی با مردانشون رو دوست داریم و همچنین و نکاح فی نسائهم، و دوست داریم که طایفه ما با زنان طایفه بنی مخزوم ازدواج بکنند و نکاح بکنند. و اما بنو عبد شمس، اما بنی عبد شمس که بنی امیه شاخص این جمع هستند، فابعدها رأیا و امنعها لما وراء ظهورها، اینها از نظر رأی و نظر از حق دورترین و در نسبت به مال و اموالی که دارن بخیلترین و امنع هستن، مانع ترین. و اما نحنو، اما ما که بنی هاشم هستیم چه ویژگی هایی داریم؟ فابذلو لما فی ایدینا، ما نسبت به اون چه که در اختیارمون هست از مال بخشنده تریم، اهل بذل تریم. و اسمح عند الموت بنفوسنا، وقتی پای جنگ بیاد و قرار باشه در راه خدا جون بدیم، از بقیه قبائل و طوایف در واقع جونمون رو بهتر و سریعتر فدا میکنیم. و هم اکثر و امکر و انکر، بنی امیه یا بنی عبد شمس تعدادشون بیشتر، مکارترن و زشت روتر. و نحنا افسح و انسح و اسبح، اما ما بنی هاشم هم فصیح ترین، خوش بیان ترین، هم خیرخواه ترین و هم خوشروترین، زیباتر. خب در مورد این حکمت چند نکته رو عرض کنم و بعد بریم حکمت 121. اولا خب ممکنه برای کسی سوال بیاد که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد قبائل مختلف این گونه صحبت کردن، حتی ایرادهایی ازشون گرفتن، یا در مورد عبدش بنی عبد شمس که بنی امیه هم توش هستن تعریف کردن یه جاهایی، اگرچه جایی هم مذمت کردن. بنو مخزوم رو اگر تعریف کردن نگاه به غالبشون داشتن، و الا شما میدونید امثال ابو جهل و مغیره و اینها از بنو مخزوم بودن. حضرت از این طایفه به معنای تمام مصادیق و انسانهاشون تعریف نکردن، اون روحیه کلی این طایفه رو گفتن. همچنان که در بنی امیه همین جور است، در بنی هاشم هم همین جور است. پس یه نگاه و یه نکته اینه که حضرت دارن اون روحیات غالب رو بیان میکنن، نه اینکه تمام بنو مخزوم واقعا آدم های خوبی هن که ما دوست داریم باهاشون هم صحبت بشیم، ازشون مثلا زن بگیریم چه کنیم. نه، بنی ابو جهل هم مال همین بنی مخزوم است. این نگاه غالبی هست. نکته دیگه درباره بنی عبد شمس است که بعضیا این عبارت فابعدها رأیا و امنعها لما وراء ظهورها رو جوری معنا کردن که مدح بنی امیه شده، مثل آقای دشتی. ببینید آقای دشتی این قسمت رو چجوری ترجمه میکنند. فرمود اما بنی عبد شمس دوراندیشتر و در حمایت مال و فرزند توانمندتر، که به همین جهت بداندیشتر و بخیلتر میباشند. خواسته هم مذمت هم مدح رو با هم بیاره، در حالی که این جور در نمیاد. اگر طایفه دوراندیش باشن چه ربطی به این دارد که بخیل باشن؟ چه ربطی به این داره که بداندیش باشن؟ اگر طایفه نسبت به مال و ناموس خودشون غیرت دارن و حمایت از اونا میکنن، چه ربطی به این داره که اینا بخیلتر باشن؟ در واقع ترجمه درست اینه: ابعدها رأیان، مفرمود احزمها رأیان. ما یه حزم داریم با حی حسنی، یعنی دور اندیشی. مفرموده بنی امیه یا بنی عبد شمس احزمها رأیان، فرموده ابعدها رأیان، یعنی نظر و رأیشون از حق از همه دورتره. و بعدم فرمود امنعها لما وراء ظهورهم، یعنی اون چه که پشت خودشون پنهان کردند یا پشتوانه خودشون قرار دادن که مال و فرزند هست، اینها رو منع میکنن از اینکه در راه خدا استفاده بشه. خب در قرآن ما چند بار این عبارت و مشتقاتش رو داریم: مناع للخیر، در توصیف انسانهای شرور میفهمد خیلی منع خیر میکنن، منع خیر. پس بنی امیه رو به مذمت بیان کرده، لذا در پایان هم دیدید میفهمد اینا انکر و امکر و نمیدونم این حرف ها هستن، یعنی خیلی آدم مکاری هستن، خیلی آدم زشت روی هستن، اگرچه مال و فرزندشون زیاد. خب معلومه چون در راه خدا خرج نمی کنن، مال و فرزندشون زیاد اکثره. این هم نکته دیگری که باید بهش توجه کرد. خب یه سوال دیگه: چرا امیرالمؤمنین علیه السلام بنی عبد شمس رو مذمت کرده، از خودشون تعریف کرده؟ فرموده ما بنی هاشم فابذل لما فی ایدینا، هر چی در دست داریم رو در راه خدا بذل میکنیم. و اسمح عند الموت بنفوسنا، ما جونمون رو هم در راه خدا در کف اخلاص قرار میدیم و میدیم. چرا از خودشون تعریف کردن؟ خب اولا که دارن ویژگی های واقعی طایفه شون رو میگن. تاریخ نویسانی که با اهل بیت نسبت خوبی هم نداشتن اینها رو اقرار کردن از شخص پیامبر عزیز با اون فصاحت و بلاغت، از امیرالمؤمنین با این نهج البلاغش، از امام حسین علیه السلام با اون دعای عرفش، از صدیقه طاهره با اون خطبه فدکیش، از امام سجاد با اون ادعیه صحیفه سجادیش، برو تا امام رضا و تا غیره. در فصاحت و بلاغت که کسی حریف و رقیب بنی هاشم نیست، در زیبایی هم که همه نوشتن، در بذل و بخشش مال و جان هم که سرتاپای تاریخ اسلام پر است از شواهد. چه کسی بود که انگشتر گران قیمت رو در حالی که تو رکوع بود به سائل بخشید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. چه کسی بود که زحمت کشید، کار کرد، درآمد داشت و باهاش هزار برده رو آزاد کرد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. چه کسی بود که چند مرتبه کل اموالش رو بین خودش و فقرا نصف کرد، حتی اگر دو تا کفش داشت یک کفشش رو به فقرا داد؟ امام حسن علیه السلام. چه کسی بود که به فقرا از پشت در جوری که چهرش دیده نشه میبخشید؟ امام حسین علیه السلام. اینها که دیگه جزء روشنترین مصادیق بزرگواری و بذل و بخششه. اصلا بین بنی مخزوم و بنی امیه و بنی هاشم کیا بیشترین شهید رو در راه خدا دادن؟ بنی هاشم. حمزه سید و شهدا، جعفر ابن ابی طالب، تا رسید به خود امام علی، تمام این ائمه ما 11 امام به شهادت رسیدن، مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید، چقدر فرزندان اماما و امامزاده های ما به شهادت رسیدن. خب تاریخ هم که داره شهادت میده. بنابراین بیان واقعیت میکنن، همونجور که در مورد بنی مخزوم یه بخشی از خوبیاشون که واقعیت داره بیان میکنن، در مورد بنی هاشم هم واقعیت ها رو بیان میکنن. اما حکمت 121، حضرت بفرماید شتان ما بین عملین، چقدر بین دو نوع عمل فاصله زیاده، چقدر تفاوت هست بین دو جور عمل. عمل تذهب لذته و تبقى تبعته، یه عملی که آنی لذتی داره اما تبعاتش، آثار و پیامتاش طولانی بر گرده انسان میمانه. و عمل تذهب و معونته و یبقا اجره، در مقابل اون عملی که زحمت و رنج و هزینش تمام میشه اما آثار و اجرش تا ابد باقی میمونه. چقدر حکمت جالبیه. این حکمت در واقع داره به انسان یاد میده که انسان‌ها در اعمال عقلشون مشخص میشه. هر کسی عاقل باشه به آثار عمل حواسش جمعه، نه به لذت آنی یا رنج آنیش. اگر ببینه این کار لذتی داره اما آثار سوء و منفی خواهد داشت، از اون کار انزجار پیدا می‌کنه. اما اگر ببینه کار به ظاهر هزینه و زحمت و سختی داره اما آثار ماندگاری داره و آثار مثبتی داره، و اون کار حتما تم میده و لذت هم میبره. اما اکثریت ما انسان‌ها برعکسیم. حتی در دینداری گزینش میکنیم، چیزی رو میپذیریم که زحمت و رنجش کم باشه و دنبال چیزایی هستیم که یه لذت آنی هم داشته باشه. بعد توجیه میکنیم، میگیم حالا سخت نگیر، بالاخره نمازشو که میخونه، گریه برای امام حسین هم که میکنه، حالا اینم هست، حالا آدم نباید خیلی سخت بگیره. مثلا بعضیا خیلی شدید آلوده به موسیقی و مثلا قنا و اینا هستند، شدید هر کاری هم بکنن باز دوباره برمیگرده روح و روانشون مینسن. بعد خودشون چجوری توجیه میکنن؟ میگن حالا در ازای این همه قرآن و ختم و سوره و فلان حرفا، حالا اینکه چیزی نیستی، من میخوام بیشتر بشینم مثلا آرامش بگیرم. یه لذت آنی میبره ولی تبعاتش تو وجودش کاملا مشهود میشه. یا بعضیا نسبت به معاملات و درآمدها خیلی سخت میگیرن، نسبت به اون چی که میخوان ازش ارتزاق کنن سخت میگن. چرا؟ چون از اون نوع زندگی و درآمد لذتی میبرن که سریعتر به یه پول قلمبه‌ای میرسن، در حالی که چقدر شبهه درش هست. اما بعضی آدم ها سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن و مراقبن، حتی جایی که همه میگن آقا این که دیگه مشروع، این که قانونی، احتیاط میکنن، خیلی هم احتیاط میکنن. این آقای راشد یزدی که خدا انشالله حفظش کنه، این آدم خوش بیان و مخلص، پدرشون هم مرحوم راشد در زمان طاغوت معارف میگفت در رادیو، همیشه پخش میشده تو رادیو. یه وقتی اون محله‌ای که مرحوم راشد، یعنی پدر این آقای راشد، زندگی میکرده، شهرداری به این نتیجه میرسه که باید یه تعداد خونه ها و اینا رو خراب کنه که خیابون رو پهن کنه، مردم راحت تر برن بیان. هر چی به مردم میگفتن آقا خونه هاتون رو مثلا بفروشید و برید، هیچ کس گوش نمیکرد. آخر کمیسیونی تشکیل میشه و میگن آقا بیاییم مثلا خود شهرداری یه مثلا 50% گرونتر خونه ها اینا رو بخره که اینا راضیشن برن. و نامه میاد در خونه تک تک این اهالی این منطقه که آقا منزل شما طبق کارشناسی مثلا 100,000 تومان میارزه، ما 150,000 تومان میخریم که زودتر شما این طرح بذارید اجرا بشه. مردم با خوشحالی همه میرن و خونه هاشون رو میفروشن، خب 50% هم سود میبرن. اما پدر مرحوم آقای راشد یه نامه مینویسه و اعتراض میکنه، اعتراض میکنه. بعد مسئولین شهرداری جلسه تشکیل میدن که به به، این آقایی که خودش روحانی و ادعای استاد اخلاقیش میشه و این همه برای مردم تو رادیو حرف میزنه، حتی 50% اضافه داریم بهش بدیم باز راضی نیست. بالاخره تماس میگیرن که بعد پاشی بیای شهرداری کمیسیون. صدای چیه اینجا؟ میگن که باید بیا اینجا کمیسیون. آقای راشد که میاد تو کمیسیون، اینا شروع میکنن داد و بیداد سرش میکنن که آقا خجالت بکشید، شما الگوی مردمی، شما قال الصادق قال الباقر به مردم میگی، شما خودت ادعای اخلاقت میشه، ما داریم 50% بیشتر از ارزش ملکت بهت میدیم، دیگه برای چی اعتراض کردی؟ ایشون میگه خب اتفاقا به خاطر همین اعتراض کردم، شما به چه حقی دارید از مال مردم مسلمون 50% بیشتر به من میدید؟ کی به تو اجازه داده خونه من که 100 تا هم میارزه 150 تا هم داری پول میدی؟ و اینا همینجور متعجب میشن. ما هر دو جورشو داریم دیگه، کسی که فکر تبعاتش رو تو زندگی دنیا آخرتش نمی کنه، همینجوری هر مالی رو وارد میشه، هر مالی رو تو زندگیش وارد میکنه، بعد متوجه نیست اگه زندگیش به هم میرزه، اگه اخلاقش به هم میرزه، اگه بچه‌هاش آلوده میشن، نتیجه این مال حلال حرامی است که داره توجیهش میکنه برای خودش. اما یکی هم میبینی نه، مراقبه، میگه برای چی ملک من که 100,000 تومن میارزه 150 تومن میخوای بخری؟ از کجا میخوای به من بدی؟ مگه مال باباته؟ پس در این حکمت هم امیرالمومنین به ما یاد بدن انسان اگر عاقل باشه مؤمن میشه، اما اگه عاقل نباشه، احمق باشه، منافق میشه. یعنی تظاهر به دینداری میکنه، اما تو مسائل مالی قشنگ میشه مچش گرفت، چون میخواد لذتش رو ببره، میخواد منافع خودش حفظ کنه. اونجا دیگه دین و ایمان رو زیر پا میذاره و به خیال خودش توجیه میکنه، در حالی که دیگران متوجه میشن. مثلا میاد مدیر یک شرکت دولتی میشه و برای خودش و اعضای هیئت مدیره چه حقوقای نجومی میبنده، بعد اینو توجیه هم میکنه، میگه تو اساسنامه دست ما رو باز گذاشتن. خب اما حکمت 122، مولا علی علیه السلام در این حکمت به ما میآموزند که آقا تشییع جنازه، حضور در ختم مرده، حضور در قبرستان، اینا باید برای جناب عالی مایه عبرت باشه، نه تفریح. نگاه کنین، نوشته که در پی جنازه میرفت، شنید که مردی میخندد. تو تشییع جنازه شنید مردی میخندد، فرمود گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده، انگار ما قرار نیست بمیریم انگار، و حق جز بر ما واجب گردیده، و گویا این مردگان مسافرانی هستند که به زودی باز میگردند، در حالی که بدنهایشان را خودمان به گورها میسپاریم و میراثشان را میخوریم، گویا ما پس از مرگ آنان جاودانه میمانیم. آیا چنین است که اندرز هر پند دهنده از زن و مرد را فراموش میکنیم و خود را نشانه تیرهای بلا و آفات قرار دادیم؟ یعنی بعضی وقتا انسان انقدر غافل میشه که حتی از مرگ دیگران و حتی در حضور تشییع جنازه شون اصلا متنبه نمیشه، انگار که قرار این جاودانه ببونه و مرگ فقط برای همسایه است. امروز بعضی از قبرستان‌های ما از بوستان‌های ما شیک‌ترن. بعضی از انسان‌های احمق و نادان برای حضور در مراسم ختم لباس مخصوص می‌خرن، آرایش مخصوص می‌کنن. چه اتفاقی داره می‌افته؟ قبرستانی که باید اینقدر خشک و خاکی باشه که هر کی اومد وحشت مرگ بگیره که آقا پایان کار اینجاست، اینقدر شیکش می‌کنن که الان بهشت زهرای ما در تهران یکی از بهترین جاست برای گذران 13 به در. او چه تشکیلاتی، چقدر آب نما و تاب سرسره و همه چی گذاشتن، ملت پا میشن میان بهشت زهرای قبرستان که لذت ببرن از 13 به درش. باشه شما قبرستان وادی السلام رو بریم ببینین، برین نیم ساعت توش تنهایی بشینید، ببینید چه اتفاقی بر روح و روان انسان میفته که آقا مهدوی، دنیایی که آخرش همچین جای سردی است، همچین جای وحشتناکی است، ارزش نداره توش گرفتار بشی. قبرستان ها رو ببینین، یا الان در اصفهان تخت فولاد، البته اونجا متاسفانه کم کم به اسم در واقع نمیده همسان سازی و چی دارن به خیال خودشون منظمش بکنن، ولی اشتباه میکنن. و یه خبر جالبم بگم از شهردار انقلابی تهران، ما در بهشت زهرای تهران یک قطعه بزرگی داریم که محل دفن منافقین بود از اول انقلاب. منافقینی که می مردن یا اعدام می شدن، یواشکی خانواده‌هاشون بودن اونجا دفن می کردن و سنگ قبرم نمی زاشتن و خیلی درب و داغون. الحمدلله به همت شهرداری جدید تهران سنگ قبرهای آنچنانی دارن می زنن و اوه چه چیزایی روش می نیسن، خلداشیان و نمیدونم قایب از نظر و پدری مهربان و قبرستونا رو هم بلد نیستیم انگار مدیریت کنیم، که هر کس از اونجا رد میشد بچه‌ش میگفت بابا اینجا چرا سنگ قبر شکسته است، میگفت اینا منافقینن، همونا که بمب میذاشتن تو مغازه سبزی فروشی، زن و بچه مردم تیکه تیکه میکردن، مردم از غضب میان با آجر میزنن سنگ قبراشون رو تیکه تیکه میکنن. آه خدا لعنتشون کنه. الان داره تبدیل میشه الحمدلله به قبرستان مثل مثلا قطعه هنرمندان و مشاهیر و شهدا. فردا یواشاش میترسم اونجا بنویسن شهید فلانی، شهید فلانی، شهید فلانی. خلاصه قبرستان یه دانشگاه است. اگر ما شعورشو داشته باشیم، فرهنگشو بلد باشیم، قبر و ختم و نمیدونم تشییع جنازه یک دانشگاه است که عزیزم الان داری تو اینو تشییع میکنی، فردا روزی هم تو رو دست مردم تشریح میشی. برو خودتو آماده کن برای اون روزی که دیگه نمیتونی توجیه کنی، دیگه نمیتونی یه لا اله الا الله بگی، دستی فقیر رو بگیری، از یه نفر که دلش شکستی عذرخواهی کنی. بریم ان شاء الله آماده شیم. خب اینم از حکمت 122. ان شاء الله اگر عمری باشه بقیه حکمت ها رو از روز شنبه خدمت شما تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.